ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه، گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس جمهور اوباما باز هم بر پیروزی استراتژی خود در افغانستان تاکید میکند، سفر حیات اتحادیه اروپا به افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از زرغونه منگل میشنوید که حداقل 200 فرد ملکی امروز در یک کشتی در دریای نیل سفید غرق شدند. همه پرسی دو روزه در مورد قانون اساسی مصر آغاز شده است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، جاوید حسن زاده در استودیوس با خبرهای افغانستان.
پسلانسکه کلوب هنوتی آنو لیدوفتسو ا اوسویتو.
باراک اوباما در برابر اتهامات وارد شده به وی از سوی وزیر دفاع پیشین امریکا رابرگ استعفا کرده است و بعضی از اعضای شورای ولایتی افغانستان از مشران جرگه می خواهند که قانون شوراهای ولایتی را طوری تصویب کند که صلاحیت نظارت از فعالیت های ادارات و مقام های محلی به آنها داده شود. تفصیل اخبار. باراک اوباما در برابر اتهامات وارد شده به وی از سوی وزیر دفاع پیشین امریکا رابرت گیتس دفاع کرده که گفته است اوباما در سال 2009 در خصوص عملیات نظامی در افغانستان تمایل نداشت و در مورد افزایش نظامیان امریکایی مطمئن نبود. رئیس جمهور اوباما دیروز برای اولین بار در عکس العمل آشکار در برابر ادعاهایی که در کتاب خاطرات گیتس صورت گرفته گفت وظیفه وی این است که در مورد تاکتیک های اردوی امریکا هنگام فرستادن عساکر به جنگ سوال کند. قرار است کتاب خاطرات گیتس که عنوان آن وظیفه است امروز رسما منتشر شود. بعضی از اعضای شوراهای ولایتی افغانستان از مشران جرگه می خواهند که قانون شوراهای ولایتی را طوری تصویب کند که صلاحیت نظارت از فعالیت های ادارات و مقام های محلی به آنها داده شود. این خواست را تعداد از اعضای شوراهای ولایت مختلف امروز در اجلاس عمومی مشران جرگه مطرح کردند. ولسی جرگه افغانستان هفته گذشته طرح قانون شوراهای ولایتی را تصویب نمود، اما در آن به شوراهای ولایتی صلاحیت نظارت داده نشده است. قرار است پس از این مشران جرگه روی طرح این قانون بحث نماید. مقام های افغان می گویند که 400 کیلوگرم مواد مخدر که در یک موتر نوی مازدا جابجا شده بود در سرحد با ایران به دست آمد. جنرال محمد جمعه عدیل، قماندان زون 4 پلیس سرحدی در غرب افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت که مقدار زیادی این مواد تریاک است. وی علاوه کرد که در پیوند به این قضیه یک تن بازداشت شده و تحقیقات از وی ادامه دارد. و گفته آقای عدیل، نیروهای امنیتی از آغاز سال جاری تا کنون 4000 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. و مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند 20 تن از افراد مسلح غیر مسئول و مخالفین مسلح دولت امروز در ولسوالی های جلگه و بنوی این ولایت به پروسه صلح پیوستند. محمود اقمل، سخنگوی والی بغلان، در صحبت با خبرنگاران گفت این افراد که پیش از این مصروف فعالیت های ضد دولتی بودند از خشونت دست کشیده و سلاح های دستداشتهایشان را نیز تسلیم نمودند. وی ابراز امیدواری کرد که با پیوستن این افراد وضعیت امنیتی در ولسوالی های یاد شده بهبود یابد. با اساس گزارش ها هفته گذشته نیز 140 تن از مخالفین مسلح دولت در دو مرحله در ولایت بغلان با پروسه صلح یکجا شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغون منگل پیشکش میکند.
بر اساس گزارش ها از جنوب سودان، حداقل 200 فرد ملکی امروز در اثر غرق شدن یک کشتی در دریای نیل سفید غرق شدند. این حادثه زمان صورت گرفت که در این افراد در حال فرار از درگیری های جدید در شهر شمالی مالاکار بودند. این کشتی فقط توان حمل 80 نفر را داشت، ولی به دلیل بار زیاد غرق شد. کشته شدگان شامل زنان و اطفالند. بعد از آن که ملیشه ها برای اخذ دوباره کنترل شهر لاماکار حملات را آغاز کردند، درگیری های شدید در این شهر آغاز شد. بعد از آن که خشونت ها در جنوب سودان در 15 دسامبر سال گذشته شروع شد، مالاکار دوبار از یک دست به دست دیگر افتاده است. در این درگیری ها تا حال بیش از 1000 نفر کشته و 400 هزار تن دیگر از خانه هایشان فرار کردند. جنگ در جنوب سودان بین نیروهای وفادار و رئیس جمهور سالوار کایر و ملیشه های وفادار به معاون سابق وی جریان دارند. همه‌پرسی دو روزه در مورد قانون اساسی مصر آغاز شده است. این اولین رای دهی بعد از آن است که اردوی مصر 6 ماه پیش رئیس جمهور اسلامیست آن کشور محمد مرسی را از قدرت کنار زد. قانون اساسی که در آن تجدید نظر صورت گرفته است، در یک کمیسیون تقریبا مدنی تهیه شده و مواد سختگیرانه اسلامی را در بر ندارد که قانون جنجال برانگیز سال 2012 در بر داشت. حامیان این قانون جدید میگویند این مسوده آزادی های فردی، آزادی های مذهبی و حقوق زنان را تضمین می کند. ملاها میگویند این قانون به اردوی مصر امتیازات می دهد. یک محکمه در چین حکم اعدام تعلیقی را برای دکتر صادر کرده است که اعتراف کرد کودکان نوزاد را شفاخانه که در آن کار می‌کرد دزدی کرده و آنها را به قاچاقبران انسان فروخته است. محکمه ایالت شمال غربی شانگسی این حکم را دیروز در صفحه اینترنتیش منتشر کرده گفت دکتر ژانگ شوکسیا که یک خانم است به والدین این کودکان نوزاد گفته بود اطفالشان مشکلات مادرزادی دارند تا به این وسیله آنها را به دادن اولادهایشان ترغیب کند. این قضیه باعث افشا شدن یک حلقه ای از قاچاقچیان اطفال در ولایات مختلف چین شد که با این دکتر معامله داشتند و از وی طفل می خریدند. حکم اعدام تعلیقی در چین به این معناست که مجرم بعد از 2 سال در زندان می تواند به سزای حبس ابد محکوم شود. قاچاق اطفال از مشکلات عمده در چین است و پسران اغلبا ترجیح داده می شوند. 27 تن از برندگان جایزه نوبل و ستاره سینمای برتانوی یان مکلین نامه سرگشاده را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرستاده و از وی خواستند روی قانون غور کند که در مقابل همجنسبازان تبعیض‌آمیز تلقی می شود. این قانون روسیه که در جون سال 2013 نافذ شد، آنچی را که تبلیغات روابط جنسی غیر سنتی در بین افراد زیر سن خوانده شده است، منع می کند. در نامه سرگشاده که این دانشمندان به ولادیمیر پوتین نوشتند، چندین شخصیت ارشد جامعه علمی بین المللی همبستگیشان را با سیاستمداران، هنرمندان، ورزشکاران و دیگران که مخالفتشان را با اقدام روسیه علیه همجنس گراها در آن کشور اتخاذ کرده است ابراز داشتند. و خبر آخر که یک شرکت چینایی در نظر دارد کپی کاملا مشابه کشتی تایتانیک را در یک پارک جدید تفریحی آن کشور اعمار کند. تایتانیک یک کشتی لوکس برتانوی بود که بیش از 100 سال پیش بعد از آن که با یک کوی یخ در بحر اتلانتیک تصادم کرد غرق شد. قصه تایتانیک برای چینایی ها جالب و جذاب است. پروژه اعمار این کشتی که مصرف آن به 165 میلیون دلار خواهد رسید، برای بینندگان تجربه احساس را هم در بر خواهد داشت که سرنشینان آن این تصادم کشتی با کوی یخ تجربه کرده بودند. این پارک جدید تفریحی در ولایت سیچوان که با آب را ندارد اعمار می شود. کلایف پالمر میلیونر استرالیایی قبلا اعلان کرده است که کپی کشتی تایتانیک را در آب اعمار می کند. قرار است این پروژه در سال 2016 به بهره برداری سپرده شود. در حادثه غرق شدن کشتی تایتانیک بیش از 1500 نفر کشته شده بودند.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور اوباما میگوید استراتژیش در افغانستان موفق بوده است. هیئت ناظران انتخابات اتحادیه اروپا به افغانستان رفته است. سخنگوی کمیسیون مستقل افغانستان میگوید
از نزدیک با تماس هستیم، احتمالاً که این حد در چند روز آینده هم روی رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم دیدار داشته.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که آنها هم در مورد انتخابات سخن می‌گویند. شماری از اعضای جامعه مدنی خواهان لغو کمیته رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان بگرام شدند. یک تن از آنها می‌گوید
کمیسیون ویژه رسیدگی به پرونده‌های زندانیان بگرام حضور و وجود قوه قضایی افغانستان زیر سوال برده.
رئیس جمهور آمریکا از کانگرس خواسته است که به تلاش‌های دیپلماتیک با ایران فرصت بدهد. ظلم طالبان بر آثار تاریخی افغانستان. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش.
فوتبال افغانستان جایزه بازی جوانمردانه را در سال 2013 برای نخستین بار به دست آورده است.
و همچنان برنامه آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید باور خود را بالای استراتژی جنگ افغانستان از دست نداده است. باراک اوباما این سخن را در پاسخ به انتقاد اخیر رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق آمریکا، ابراز کرد. آقای گیتس در کتاب خاطراتش نوشته که رئیس جمهور اوباما در اوایل سال 2011 اعتماد خود را بالای قمندانانش و رئیس جمهور کرزی از دست داده بود. این کتاب آقای گیتس قرار است امروز منتشر شود. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز برای نخستین بار در برابر انتقادهای رابرت گیتس از اداره و پالیسی‌های خود دفاع کرد. رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق آمریکا، در کتاب تازه خاطرات خود در مورد جنگ افغانستان باراک اوباما را متهم کرده است که در مورد عملیات نظامی و نتیجه افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به حوصله شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که رئیس جمهور اوباما به خبرنگاران در قصر سفید گفت این مسئولیتش بود تا پرسش‌هایی را در مورد تاکتیک‌های نظامی آمریکا مطرح کند و جزئیات اعزام دختران و پسران جوان به جنگ افغانستان را به دقت بررسی کند.
من فکر می‌کنم موضوع مهم آن است که ما یک استراتژی درست داریم، اما این همواره کار دشوار و جنجالی بوده است. زمانی که شما مردان و زنان را به میدان جنگ در کشوری که قربانی زیاده و پول هنگفتی در آن مصرف کرده ایم می‌فرستید، مکلفیتتان همین است که در مورد جزئیات آن عرق زیاد بریزید.
رئیس جمهور اوباما افزود او همیشه بالای نیروهایش و تلاش‌های آنها که در شرایط دشوار وظیفه اجرا می‌کنند باور داشته است. آقای اوباما همچنان رابرت گیتس را دوست صمیمی خود خواند. او در مورد فعالیت‌های گیتس چنین گفت:
گیتس به عنوان وزیر دفاع من کار فوق‌العاده‌ای را انجام داده است. همانطوری که او اشاره کرده، او من و اعضای تیم امنیت ملی ما یک استراتژی درست را برای افغانستان آماده کردیم و به تطبیق آن ادامه خواهیم داد.
آقای گیتس در کتاب خاطراتش نوشته که در اوایل سال 2011 در مورد اعزام سربازان جدید به افغانستان حالت بدگمانی به رئیس جمهور اوباما دست داده بود. در کتاب آقای گیتس که قرار است امروز منتشر شود نیز آمده که باراک اوباما بالای قماندانانش و رئیس جمهور کرزی به اعتماد شده بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سفر هیئت ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا به این کشور استقبال کرده است. مسئولان این کمیسیون به روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند سفر هیئت نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا به دعوت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صورت گرفته است. یک هیئت 8 نفری نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا به تازگی برای بررسی زمینه اعزام ناظرین این اتحادیه از انتخابات آینده در افغانستان وارد کابل شده است. در این حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا سفر هیئت نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا را به دیده شک می نگرد و آن را چندان مؤثر نمی داند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
با گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، این هیئت اتحادیه اروپا به زودی با مسئولان این کمیسیون ملاقات کرده و روی چگونگی اعزام ناظرین انتخاباتی این اتحادیه به افغانستان گفتگو خواهند کرد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، به روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیئت نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا به دعوت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وارد کابل شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات چند قبل از اتحادیه اروپا خواسته بود که از انتخابات 2014 افغانستان نظارت داشته باشد، که به دعوت کمیسیون مستقل انتخابات لبیک گفته شده. هیئت از اتحادیه اروپا به کابل تشریف آورده. ما از نزدیک با تماس هستیم. احتمالاً که این هیئت در چند روز آینده هم روی رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم دیدار داشته باشد.
هیئت 8 نفری نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا که به تازگی وارد کابل شده، قرار است مدت 2 هفته را در افغانستان سپری کند. انتظار می‌رود این هیئت در جریان اقامت در افغانستان با مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی و کاندیدان ریاست جمهوری با گونه جداگانه دیدار نموده و زمینه اعزام ناظرین انتخاباتی اتحادیه اروپا را به افغانستان مورد مطالعه قرار دهد. اتحادیه اروپا پیش از این نیز برای نظارت از انتخابات سال 2009 در افغانستان تعداد از ناظرین خود را به این کشور فرستاده بود. اما مسئولان پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعا دارند که این ناظرین در انتخابات گذشته به نحوی مداخله کردند. زکریا بارکزای معاون پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که فیلیپ ماریون رئیس ناظرین اتحاد اروپا در انتخابات گذشته ریاست جمهوری خواهان ایجاد یک حکومت ائتلافی در افغانستان گردید. در این حال مسئولان برخی نهادهای انتخاباتی در افغانستان نیز از چگونگی عملکرد ناظرین اتحاد اروپا در انتخابات‌های گذشته این کشور انتقاد می‌کنند. محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نسبت به صادق بودن ناظرین اتحاد اروپا در انتخابات آینده ابراز شک و تردید می‌کند.
ما زیاد خوشبین نیستیم از اتحاد اروپا در افغانستان. اینا فقط تلاش می‌کنند با یک نهاد کار کنند، با یک حلقه خاص کار کنند و در حالی که پروسه نیاز و مشارکت نهادهای بیشتر داره. متأسفانه ما تجربه خوب در گذشته نداشتیم و از آینده حراس داریم که جامعه اروپا یا اتحادیه اروپا تا چه حدی میتونه صادقانه و بی‌طرفانه در پست کار کنه.
این در حالی است که دفتر نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان همواره گفته است که خواهان یک انتخابات شفاف در این کشور می باشد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید بر علاوه اتحادیه اروپا از کشورهای عضو سازمان سارک و کشورهای دیگر نیز خواهان اعزام ناظرین در انتخابات سال آینده در کشور شدند. با اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات تا حال بیش از 120 نهاد ملی و بین المللی با شمول رسانه ها برای نظارت از انتخابات سال آینده در این کمیسیون ثبت شده و اعتبارنامه به دست آوردند. این در حالی است که نام نیها هنوز هم مشکل عمده فرارای انتخابات آینده در افغانستان خوانده شده و نگرانی های موجودند که ممکن این ناظرین در مناطق ناامن و دوردست نتوانند از پروسه انتخابات به گونه درست نظارت کنند.
شنوندگان گرامی، حالا سید فتح محمد بها مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل که موضوع انتخابات را مطرح کردند.
بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل در رابطه با انتخابات سال آینده در افغانستان مطالب و مقاله‌های را به نشر رساندند. روزنامه محور در سرمقاله امروز خود در مورد اعلام حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار تبصره کرده که گفته است در انتخابات آینده طرفدارانش شرکت می‌کنند. به نوشته روزنامه، اعتقاد به دموکراسی اگر دیر هم باشد کار غلط نیست و به نفع جامعه است. در سرمقاله آمده است که حزب اسلامی در حال از شرکتش در انتخابات اطمینان می‌دهد که هنوز هم افراد مسلح مربوط به این حزب در ولایات لوگر، کنر و برخی دیگر از ولایت‌ها بر ضد دولت افغانستان می‌جنگند. با باور سرمقاله نویس، دو موقف متضاد در عین زمان به منافع کشور نیست و حزب اسلامی باید سلاحش را به زمین گذاشته و از طریق انتخابات سرنوشت خود را تعیین کند. روزنامه دنیا هم در یک مطلب اظهارات غیرت بهیر یکی از اعضای حزب اسلامی را نقل کرده که گفته است این حزب به انتخابات آزاد و شفاف باور دارد و در انتخابات آینده نقش عمده خواهد داشت. روزنامه همچنان به نقل از آقای بهیر نوشته است که تا اکنون تصمیم نگرفتند که در انتخابات سال آینده از کدام نامزد حمایت میکنند. اما سرمقاله های روزنامه ویسا و برخی از روزنامه های دیگر به میلاد النبی صلی الله علیه و سلم اختصاص یافتند. روزنامه ویسا در سرمقاله اش نوشته است که از میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امسال در شرایط در افغانستان تجلیل میگردد که دست های افغان ها به خون یکدیگر آلوده است. تعداد آنان هم پدران و مادرانشان را به ماتم نشانده و باز به آن نام خدمت به دین را می دهند. به نوشته روزنامه، مهم این است که افغان ها به جای تظاهر به معنای حقیقی آن در روشنایی ارشادات پیامبر بزرگ اسلام زندگی روزمره‌شان را تنظیم کنند. روزنامه آرمان ملی نیز در سرمقاله‌اش در مورد گرامی داشت از میلاد نبی صلی الله علیه و سلم نوشته و در آن به نقش عالمان دین در جامعه هم تبصره کرده است. روزنامه نوشته است که برخی از عالمان هم وجود دارند که از علوم و تجربه ها به گونه درست آگاهی ندارند و در سخنرانی هایشان بسیاری از دستاوردهای معاصر را رد می کنند. روزنامه در ادامه نگاشته است که این گونه تبلیغات نادرست برخی از عالمان محصلان و جوانان را با سردرگمی روبرو می سازد. و روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود در مورد نقش عالمان دین در پروسه صلح نوشته است. به نوشته روزنامه، عالمان دین می توانند در پایان درگیری های کنونی در کشور که بیشتر قربانیان آن غیر نظامیان هستند نقش مثبت داشته باشند. روزنامه نوشته است که به همین خاطر شورای عالی صلح در محفل گرامی داشت از سال روز میلاد نبی صلی الله علیه و سلم یک بار دیگر از عالمان دین خواست تا برای تامین صلح در کشور تلاش کنند.
سا صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان میگویند کمیته رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان بگرام حضور و صلاحیت ارگان‌های عدلی و قضایی را زیر سوال قرار می‌دهد. اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی و مؤسسه تمرکز بر حقوق بشر روز سه‌شنبه در کابل رهایی زندانیان از سوی این کمیته را خلاف قانون اساسی، تعهدات بین‌المللی و ارزش‌های حقوق بشری خواندند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای جامعه مدنی خواهان لغو کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام شدند. اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی و مؤسسه تمرکز بر حقوق بشر روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل رهایی زندانیان بگرام از این کمیته را خلاف قانون اساسی، تعهدات بین المللی و ارزش های حقوق بشری خواندند. محمد رحیم جامی عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی گفت تشکیل چنین کمیته ها حضور و صلاحیت ارگان های عدلی و قضایی در کشور را زیر سوال قرار می دهد. آقای جامی گفت که دوسیه های زندانیان نباید با استفاده از روند سیاسی بررسی گردند.
حکومت افغانستان با تشکیل کمیسیون های ویژه باعث از این می شه که پروسیجر های قانونی را زیر سوال ببرند. کمیسیون ویژه رسیدگی به پرونده های زندانیان بگرام حضور و وجود قوه قضایی افغانستان زیر سوال برده. 650 زندانی آزاد میشن توسط یک کمیسیون بدون از اینکه به پرونده های اونها رسیدگی شود، بدون از او که یک دادگاه روی از او حکم صادر بکنه، اینا آزاد میشن.
به گفته اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی و مؤسسه تمرکز بر حقوق بشر، رهایی زندانیان متهم به جنایات ضد بشری و یا اقدام علیه امنیت ملی، جفا به حق قربانیان جنایات بشری و تهدید به امنیت ملی است. پس از آنکه رئیس جمهوری افغانستان در آغاز سال جاری شمسی به یک کمیته خاص وظیفه سپرد تا دوسیه های زندانیان بگرام را بررسی کند، تا حالا حدود 562 تن از این زندان رها شدند. ایالات متحده آمریکا پیش از این نگرانیش را از رهایی 88 تن از زندانیان بگرام ابراز کرده و آنان را تهدید برای امنیت خوانده است. اما در این حال کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام میگوید این کمیته به اساس ضرورت و توافق حکومت های آمریکا و افغانستان تشکیل شده است. عبدالشکور دادرس، یک عضو این کمیته، در پاسخ به نگرانی جامعه مدنی در این خصوص به رادیو زودی گفت که آنان هیچ گونه دخالتی در امور ارگان های عدلی و قضایی کشور ندارند.
ما فقط مدارکی که باشه سیر روان میکنیم با ارگان های محترم عدلی و قضایی، اما در مورد کسانی که اصلا مدارکی نیستن، امید دوستای جامعه مدنی ما بگوید اگر کسی بیگناه در کنج زندان افتاده مدارکی وجود نداره، آیا اینمی تفکیک سرنوشتی که گناه داره و یا دلایل الزام است کجا به چه ارتباط داره؟ کی مداخله کردیم؟
با گفته آقای دادرس، بررسی ها در خصوص دوسیه های 88 زندانی در حال حاضر جریان دارند. از سوی دیگر پیش از این کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان گفته است که کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام بر اساس قانون نمی تواند در مورد زندانی شدن و یا رهایی افراد از زندان فیصله کند. چگونگی تصمیم در مورد تعیین سرنوشت این زندانیان سوال است که گذشته زمان به آن پاسخ خواهد داد.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طالبان با آثار تاریخی افغانستان برخورد بی‌رحمانه داشته، آثار ارزشمند موجود در موزیم‌های این کشور را تخریب کردند. اما خوشبختانه که حدود 300 اثر با ارزش تاریخی افغانستان دوباره ترمیم و برای نمایش ارائه شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
طالبان در دوران زمامداریشان در افغانستان با آثار تاریخی این کشور برخورد بی‌رحمانه داشته، آثار بیش‌بها و بیمانند تاریخی و عتیقه موجود در موزیم‌های افغانستان را تخریب کردند. طالبان بیشتر آثار را مورد حمله قرار دادند که چهره انسان‌ها و حیوانات را منعکس می‌ساخت و بت‌های بی‌همتای بامیان در جمله آن بود. در روزگار رژیم طالبان، موزیم‌های افغانستان نیز صدمات جبران ناپذیری را متحمل شدند. عمر خان مسعودی، رئیس موزیم ملی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی با برشمردن این صدمات میگوید:
یقینا در 2001 حدود 2500 تا بیشتر از او آثاری که شکل مجسمه را داشتی با واسطه رژیم طالبان در موزیم ملی تخریب شد که خوشبختانه پارچه های از او پیش ما وجود داره. بعد از 2002 و 2003 ما کوشش میکنیم که این آثار دوباره پارچه‌هایش با هم یکجا بکنیم، با استفاده از عکس‌های قبلی آثار دوباره ترمیم بکنیم.
خوشبختانه که پارچه های برخی از آثار تخریب شده تا هنوز هم موجود است و در اثر تلاش متخصصان افغان و مساعدت های جامعه جهانی اینک تعدادی از این آثار دوباره ترمیم، احیا و برای نمایش ارائه شده است. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان می گوید.
حدود بیش از 300 اثر علی دوباره ترمیم شده که از لحاظ قدامت تاریخی به دوره های مختلف تاریخ ما، خصوصا دوره اسلامی، پیش از اسلام، دوره کوشانی و حتی پیش از او ارتباط می گیرد و این از حقیقت واضح است.
در چند دهه گذشته نه تنها آثار تاریخی افغانستان تخریب شدند، بلکه تعداد زیاد آن به طور بی‌رحمانه به خارج از این کشور قاچاق و به قیمت‌های خیلی ناچیز به فروش رسیده است. با سقوط رژیم طالبان، حکومت افغانستان برای برگردانیدن این آثار تلاش‌های زیادی را انجام داده که در نتیجه آن تعداد آثار تاریخی هم از کشورهای خارجی دوباره به افغانستان برگردانیده شده است. افغانستان با موقعیت و تاریخ کهنی که دارد غنی و سرشار از آثار تاریخی است که نه تنها متعلق به این کشور بلکه برای همه منطقه و جهان دارای ارزش معنوی است. در حالی که آثار دوباره ترمیم شده و احیا شده، از عقب شیشه ها در سالن نمایش موزیم ملی افغانستان از تاریخ و فرهنگ باستان افغانستان حکایت می کنند، صدها اثر تاریخی شکسته درون صندوق ها انتظار ترمیم و احیای مجدد را دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از توافق با تهران از قانونگذاران آمریکایی خواست تا فرصت دیپلماسی را به ایران بدهند. باراک اوباما این مطلب را در یک زمان بیان می کند که اعضای کنگرس آمریکا خواستار تعزیرات جدید علیه ایران شدند. بر اساس توافقاتی که در روز شنبه و یک شنبه با ایران صورت گرفت، راه برای عملی کردن یک معامله اتمی موقت 6 ماهه سر از تاریخ 20 ماه جنوری باز می شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب مشنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید موافقتنامه موقت با ایران دروازه فرصت را باز می کند. باراک اوباما این مطلب را در یک زمان بیان می کند که قانونگذاران آمریکایی خواستار تعزیرات جدید علیه ایران شدند. باراک اوباما دیروز در واشنگتن گفت اگر تهران مطابق موافقتنامه موقت نتواند تعهداتش را عملی کند، او از تدابیر مجازاتی علیه ایران حمایت خواهد کرد. بر اساس توافقنامه موقت، ایران برخی از فعالیت‌های برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف می‌کند و در بدل آن تعزیرات علیه این کشور کاهش می‌یابد. ترتیب کننده های مسوده لایحه در کنگرس آمریکا که خواهان وضع تعزیرات تازه علیه ایران می باشند می گویند توافق اخیر با ایران که بر اساس آن تطبیق معامله موقت از 20 ماه جنوری آغاز می شود تصمیم آنها را برای کسب حمایت بیشتر دشوار ساخته است. ایران هشدار داده است در صورت وضع تعزیرات جدید از مذاکرات روی معامله مهم اتمی فاصله خواهد گرفت. وزارت خارجه آمریکا دیروز با قانونگذاران در مورد راه‌های دیپلماتیک با ایران بحث کردند و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز فردا تمام سناتوران حزب دموکرات را برای بحث و گفتگو به شمول مسائل دیپلماتیک با ایران در قصر سفید دعوت کرده است. جک کارنی سخنگوی قصر سفید گفت قانونگذاران آمریکایی به زودی در مورد جزئیات موافقتنامه با ایران معلومات به دست خواهند آورد. تفاهم تکنیکی به عنوان بخشی از تطبیق پلان موافقتنامه به اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی فرستاده خواهند شد. ما به دنبال این اقدام با قدرت‌های 5 به اضافه 1 اتحادیه اروپا و اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی مشترک کار میکنیم تا معلومات مختصر را به طور عام درباره پلان‌های تکنیکی موافقتنامه هرچه زودتر نشر کنیم و قرار است که ما متن این پلان‌ها را با کنگرس شریک سازیم. ما با شرکای بین‌المللی خود کار میکنیم که چگونه، چه زمانی و با چه شکل میتوانیم این معلومات را شریک سازیم. سخنگوی قصر سفید تصریح کرد که پافشاری واشنگتن در جریان 6 ماه آینده بر راه دیپلماتیک به هدف رسیدن به یک توافق همه جانبه با ایران خواهد بود که باید فراتر از موافقتنامه موقت پیش برده شود. قدرت‌های جهان فکر می‌کنند هدف برنامه اتمی ایران ساختن سلاح هسته‌ای است، اما تهران تاکید می‌کند که این برنامه به طور مکمل برای مقاصد ملکی پیش برده می‌شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است. زرغونه منگل در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در برابر اتهامات وارد شده با خود از سوی وزیر دفاع پیشین آمریکا رابرت گیتس دفاع کرده که گفته است اوباما در سال 2009 در خصوص عملیات نظامی در افغانستان تمایل نداشت و در مورد افزایش نظامیان آمریکایی مطمئن نبود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سفر هیئت نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا به افغانستان استقبال کرد. سخنگوی این کمیسیون گفت که این هیئت به زودی با مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ملاقات خواهند کرد. مقامات افغان میگویند که 400 کیلوگرم مواد مخدر که در یک موتر نوع مازدا جاسازی شده بود در سرحد با ایران به دست آمده است. مسئولین محلی ولایت بغلان میگویند 20 تن از افراد مصالحه غیر مسئول و مخالفین مصالحه دولت امروز در ولسوالی های جلگه و بنویه این ولایت به پروسه صلح پیوستند. بر اساس گزارش ها از جنوب سودان حداقل 200 فرد ملکی امروز در یک کشتی در دریای نیل سفید غرق شدند. این افراد زمان غرق شدند که در حال فرار از درگیری های جدید در شهر شمالی مالارکار بودند. و همه پرسی دو روزه در مورد قانون اساسی مصر آغاز شده است. این اولین رای دهی بعد از آن است که اردوی مصر 6 ماه پیش رئیس جمهور اسلامی آن کشور محمد مرسی را از قدرت کنار زد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را خواهید شنیدید، اما خواهید شنید و قبل از آن ورزش.
سلام، برنامه ورزش را از رادیو آزادی میشنوید. فوتبال افغانستان جایزه بازی جوانمردانه را در سال 2013 برای نخستین بار به دست آورده است. جوانان افغان چی میگویند؟
اقدر خوش هستم، اقدر احساساتی دارم که عطای بگیریان آمده هستم، گیریان کنم از خوشحالی که وطن ما.
وقت من احساس دارم که ابراز کردن نمیتونم، احساسات به الفاظ ابراز نمیشه.
در این جشنواره که شب دوشنبه در شهر زوریخ سوئیس برگزار شده بود، افغانستان در میان 209 کشور جهان این افتخار را کسب کرد. با جزئیات در این مورد در این برنامه ورزش خواهید شنید. اما حالا خبرهای ورزش.
فوتبال افغانستان جایزه فوتبال جوانمردانه یا فیر پلی اوارد در سال 2013 را از سوی فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا به دست آورد. مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند این نخستین بار است که افغانستان در تاریخ 90 ساله خود این جایزه را کسب می کند. در این جشنواره که شب دوشنبه در شهر زوریخ سوئیس برگزار شده بود، 209 کشور جهان که عضویت فیفا را دارند در آن شرکت کرده بودند. مرتضی دانش مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مراسم کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان برای کسب این جایزه شرکت کرده است. در مسابقات مردان آهنین کابل 10 چهره برتر به دوره نهایی این مسابقات راه پیدا کردند. در این مسابقات حدود 200 ورزشکار از کلاب‌های مختلف شهر کابل شرکت کردند که پس از برگزاری دوره اول حدود 10 ورزشکار به دوره نهایی راه یافتند. خواجه فرید صدیقی رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ به رادیو آزادی گفت این مسابقات از یک ماه به این سو جریان دارد و دوره نهایی آن هفته آینده برگزار می‌شود. قرار است از میان این ورزشکاران 7 ورزشکار برتر به حیث مردان آهنین تیم منتخبه مردان آهنین کابل انتخاب شوند. رقابت‌های انتخابی سامبو کورش شهر کابل با انتخاب چهره‌های برتر خاتمه یافت. احسان نیرو رئیس فدراسیون سامبو کورش به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر برای تیم منتخب سامبو کورش اتحادیه جوانان افغانستان بود که در اخیر 40 مبارز برتر عضویت این تیم را کسب کردند. در این مسابقات بیش از 100 ورزشکار از 12 کلاب کابل شرکت کرده بودند. و کریستیانو رونالدو توپ طلایی سال 2013 میلادی را کسب کرد. این بازیکن پرتغالی در مراسم پیشکش بهترین های فوتبال جهان در سال 2013 روز دوشنبه در شهر زوریخ سوئیس این توپ را کسب کرد. رونالدو برای کسب این جایزه با لیونل میسی و فرانک ریبری در رقابت بود. به نقل از سایت اینترنتی یوفا، رونالدو در سال 2013 توانسته است در 59 بازی 69 گل به ثمر برساند. این بازیکن با پیراهن‌های تیم‌های پرتغال، منچستر یونایتد، انگلستان و ریال مادرید تاکنون 400 گل را به ثمر رسانده است.
تشکر از سحر لیوال که خبرهای ورزش را تقدیمتون کرد. طوری که در آغاز گفتم، افغانستان شب دوشنبه برای نخستین بار جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 را از سوی فدراسیون جهانی فوتبال کسب کرد. مصاحبه داشتم با یوسف کارگر، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، و پرسیدم که افغانستان نسبت به تیم‌های دیگر جهان از کدام خوبی ها برخوردار بود که توانست ای جایزه را کسب کند؟
ما هم اول به نمایندگی از فدراسیون فوتبال افغانستان و به نمایندگی از تیم ملی فوتبال افغانستان این جایزه بزرگ جهانی را خدمت تک تک ملت افغانستان تبریک و تهنیت عرض می کردم. به شما بهتر معلوم است فدراسیون جهانی فوتبال که 209 کشور عضویت از این فدراسیون داره، سالانه 7 جایزه بهترین دنیا را توزیع میکنه که خوشبختانه این سال افغانستان هم یکی از کاندیدای از این جوایز بزرگ جهان فوتبال شد. کشورهای بسیار پرقدرت آسیایی و اروپایی نتانستند در این که مدت بتانند یکی از این جایزهای جهانی فوتبال از آن خود بسازند. این آرایی که در نظر است که این جایزه به دست می آید یا می گیرند یا کدام که کشورها می تانند این میاره را تایی کنند که تا بالاخره کاندید برای جایزه شود. بر شما بهتر معلوم است فوتبال ورزش همه قسمی که پیام آور صلح هست، یکی از شعارهای ورزش پیس آف میر یعنی ورزش سفیر صلح هستند. به می اساس نقش فوتبال را در رشد و انکشاف همبستگی، نقش فوتبال را در رشد جوانان در یک جامعه، نقش فوتبال را در عرصه سهمگیری صلح در یک جامعه، اینی از شاخصهایی است که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا یا ارزیابی میکنه که کدام مملکت چی نقش را در عرصه صلح، در عرصه همبستگی، در عرصه وحدت ملی بازی کرده و چی نقش را در عرصه وحدت جوانان و سوق جوانان بازی کرده که کاندید از این جایزه شده باشه. که خوشبختانه در طول سال 2013 فوتبال شگفتی‌های خاص خود داشته و دستاوردهای خوبی در این عرصه داشته. پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان باعث شد که در عرصه همبستگی ملی، وحدت ملی و در عرصه صلح نقش بارز و مثبت بازی کند و همچنان میزبانی تیم ملی فوتبال پاکستان که افغانستان تانست که به اساس یک معیارهای بین‌المللی میزبانی از مسابقه دوستانه با پاکستان داشته باشد، یک بازی فایر پلی جوانمردانه مقابل پاکستان انجام بده و همچنان لیگ برتر فوتبال افغانستان که شما دیدین که چقدر مردم هم از زن، هم از پسرها، هم از کودکا و اطفال گرد هم جمع شده. این گپایی است که فدراسیون فوتبال جهانی فوتبال تنها ارزش ازیرا مد نظر نمیگیره که یک تیم قهرمان میشه، اما ارزش فوتبال را در جامعه ارزیابی میکنه که چقدر موثریت فدراسیون فوتبال افغانستان در نقشش در بین جوانان، در بین جامعه و در بین صلح و همبستگی و وحدت داشته. خوشبختانه یه ما شاخصهایی را که ما ذکر کردیم که فوتبال افغانستانی چیزها را داشت و در کمیسیون دوج کاندید شده بود که این بالاخره این بازی همی جایزه یا اورد را از آن خود کرد.
حالا افغانستانی جایزه را کسب کرد، کسبی موفقیت، فوتبال افغانستان را به جهانیان چگونه انعکاس میده و چقدر اهمیت داره؟
به شما بهتر معلوم است بیشتر از 3 دهه جنگ تمام از تیم مادی، معنوی، فرهنگی مردم افغانستان از بین رفته بودند که جهان افغانستان از یک دیدگاه بسیار منفی می نگریسته و ما شما در دنیا، در جهان من حیث افغانها، من حیث قاچاق برای مواد مخدر، افغانها من حیث تروریست به دنیا و معرفی بود. حال فوتبال افغانستان برای جهان ثابت ساخت که افغانستان از یک دیدگاه بسیار مثبت برای جهان معرفی گرفته شد، از یک دیدگاه معرفی شد که از دیدگاه ورزشی معرفی شد که فوتبال افغانستان ارزش و اهمیت فوتبال افغانستان در دنیا بسیار زیاد جلب قابل توجه جهانیان شد که افغانستان در یک کشور جنگ زده که پیش از 3 دهه جنگ بود چطور توانست که در یک مدت بسیار کوتاه یک جایزه بزرگ از آن خود کنه. همین فعالیت ها، مدیریت و رهبری سالم فدراسیون فوتبال افغانستان باعث شد که امروز چهره واقعی مردم افغانستان، ملت افغانستان، فرهنگ افغانستان در سطح جهان تغییر بده و یک رویداد بزرگ تاریخی را از آن خود بسازد.
کمی در مورد این جایزه معلومات بدین. برای کسب جایزه چند کشور جهان کاندید بودند و سالهای قبل کدام کشورها برای کسب جایزه پیشتاز بودند؟
209 کشور که عضویت فیفا را داره یا فدراسیون جهانی فوتبال داره، از این 209 کشور هر کدامشان سالانه فعالیت‌های خود را در عرصه‌های از این تلاش میکنند که چه قسم میتونند دستاورد در عرصه فوتبال داشته باشه و چه قسم میتونند دستاورد در عرصه نقش فدراسیون فوتبالشان در جامعه بازی میکنند که تا این جوایز از خود بگیره، چه قسم میتونه که پلیرای برازنده را در سطح دنیا به معرفی بگیره که خوشبختانه شما شاهد پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان بودین که همچنان منصور فقیریار یکی از پلیرای افغانستان که در سطح آسیا بهترین مرد سال، دومین مرد سال آسیا در بهترین فوتبالر فوتبال آسیا یا دومین شخص فوتبال آسیا در شناخته شد و در جرمنی بهترین گلکیپر جرمنی شناخته شد در سطح خود جرمنی. این چیزهایی است که شاخصهایی است که تمام فدراسیون ها کوشش میکنه که تا این چیزا پوره کنن میگه. اما تا به حال بسیار قدرتایی که از لحاظ اقتصادی و فوتبالش در سطح جهان مطرح هستن نتونستن به همچو ایورد دست بیافه. افغانستان خوشبختانه به کمترین وقت و کمترین زمان تانسته که ایورد از آن خود بسازه و برای آینده فوتبال افغانستان، برای آینده ورزش افغانستان، برای از لحاظ سیاسی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ فرهنگی یک تاثیر بسیار مثبت و بسزایی برای مردم ما دارد.
و به عنوان سال اخیر، به ادامه دستاوردهایی که شما داشتین در یک سال اخیر، برنامه های تازه تان برای رشد دوامدار فوتبال چیست و چقدر تلاش شما ادامه خواهد داشت؟
طبعا فدراسیون فوتبال افغانستان با می استراتژی و پلانی که داشت بسیار منظم استراتژی پلانش پیش رفت. بالاخره شما دستاوردهایش در طول 10 سال که یک مدت بسیار کوتاه برای فوتبال افغانستان شما مشاهده کردین و این در آینده ما برنامه هایی که طبعا زمانی که یک کشور یک فدراسیون آیز همچه افتخارات و دستاوردهایی میشه برای حفظ از این منافع ملی کشور یک تدابیر و همچنان پلان ها و برنامه های جدید ضرورت است از لحاظ بودجوی، از لحاظ تخصصی، از لحاظ تکنیکی و وظیفه ما را سنگین تر می سازه که تا ما بتانیم جوایز دیگر را در عرصه‌های مختلف داشته باشیم و تیم ملی فوتبال افغانستان برای مسابقات چلنج کپ که پیش روی داریم یک آمادگی خاص بگیریم. بالاخره یک دستاورد است که ما بتانیم مسئولیت های خود که سنگین تر میشه بتانیم از این مسئولیت ها بدر بیاییم به خوبی.
مصاحبه بود با یوسف کارگر، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان. برای اینکه از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو زدی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی، اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده
شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، شمیلا جاوید هستم با ارائه برنامه امروزین آشیانه از رادیو آزادی. در این برنامه در مورد افزایش میزان جرایم اطفال در افغانستان، اسباب و علل‌ها و اینکه چگونه این آمار کاهش می‌یابد گپ می‌زنیم.
کتم چوکیدار خود ما جنگم شد 12 به 6 بود. او بچه را زدم که چوکو.
در قسمت آخر نمایشنامه برنامه را هم از یاد نبرید.
شفاخانه جای مریض است. خردا و اطفال نباید اونجا برن.
با ما باشید. خانواده اساسی ترین نهاد است که به اعضای خود احساس امنیت و آرامش می دهد. اما وجود خشونت در خانواده اضطراب و ناامنی را گسترش داده، پیامدهای مثل بیماری های روانی، قتل های خانوادگی و عقده‌مندی اطفال را در پی دارد. روانشناسان هم معتقدند که خشونت در خانواده نشان دهنده رشد خشونت در جامعه می باشد. بنابر گفته مسئولان انجمن رهنمای خانواده افغان، به اثر بررسی های آنان از مراکز اصلاح و تربیت اطفال در این کشور معلوم شده است که تعداد مراجعان در این مراکز نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. نعمت الله اکبری رئیس دفتر انجمن رهنمای خانواده افغان در مورد این بررسی هایشان چنین توضیح داد.
بررسی که خود ما کردیم او تعدادشان زیاد شده و ما در شهر کابل در دو دارالتأدیب کار میکنیم و همچنان در هرات که بخش زنانه و بخش مردانه داره که در اونجا پسرا و دخترایی که به سن 18 نرسیدن اونا را در اونجا نگهداری میکنن. پروگرامی که ما در اونجا داریم برایشان یک خدمات سیر ارزه میکنیم از نظر صحتشان و دیگه ای که به خاطر یک مسائل صحت بلوغ برازوا مشوره میدیم که شامل مشورهای صحی و مشورهای روانی و اجتماعی است. اونا را میخواهیم تجدید تربیت شون وقتی که دوباره داخل اجتماع و فامیل خود میشن. نیست یک شخص سالم برای در اجتماع و در فامیل مصدر خدمت شود.
در مرکز اصلاح و تربیت کابل شماری از اطفال دختر و پسر که سنشان از 7 الی 18 سال می باشد بنابر ارتکاب جرایم مختلف نگهداری می شوند. شهلا دختر 15 ساله در مورد این که با کدام جرم به مرکز اصلاح آورده شده است گفت.
ما بچه کاکای خود دوست داشتم. او کمره دیگه که سرسی کرد باز ما رو کشتم از طریق خانواده کاکای. اول 5 سال و 6 ما بود در محکمه 3 سال. در قسمت دوستیم همکاری کنن امرای ما تا که ما زودتر خلاص شم. خواهیم که دولت دوستیم ما تجدید نظر کنه تا که زودتر خلاص شم.
در این مرکز علاوه بر اطفال مجرم، اطفال هم هستند که در نتیجه خشونت‌های خانوادگی به اینجا پناه آوردند. دختری که از ذکر نامش خودداری کرد میگوید پدرش بر او ظلم میکرد و همه روزه او و دو خواهرش را لاتکوب میکرد تا اینکه مجبور شد با دو خواهر خوردش به این مرکز مراجعه کند.
به خاطر پدرم میزد چی میکرد به این خاطر آمدیم. در خانه ما بسیار جگرخونی بود و پدرم بسیار چی میکرد بازم خاطر مرسی خور آمدیم اینجا. مقصد هدف ما این بود که پدرم باید اجازه میداد که درس میخواندیم یا تحصیل چیز میکردیم. درس بخوانید آینده یک چیز شدن میتونیم به مشکلات هم آسان میشم. من پدر میره نمیخواست که سر کل فامیل ما قیدگیر بود. مادرم هم اینجا اجازه نمیداد ما خانه ماما اختی جایی نمیرفتیم. اینجا خودم آمدیم. او از دخترم سای ما پرسان کردم بازده گفته اگر در دولت بری شاید پدر تا بفهماند.
عمدترین جرایم اطفال مرکز اصلاح شامل قتل، فرار از منزل، قاچاق مواد مخدر، فساد اخلاقی، سرقت‌های مسلحانه، قاچاق سلاح، اختطاف، شراب نوشی، قمار و بعضی مسائل دیگر می باشد. زمره فرزند ولیجان که بعد از مدت بیشتر از 2 ماه قید در مرکز اصلاح و تربیت واقع بادامباغ کابل به تازگی آزاد شده است میگوید او به جرم این که دوستش را به ضرب چاقو زخمی ساخته بود در اینجا آورده شده است.
دسته کود سنگی چوکیداری میکردم. کتم چوکیدار خود ما جنگم شد 12 به 6 بود. او بچه را زدم که چاقو. ما سر چوکی مرا خواب برده بود چوکیداری آمد مرا زد که کفاک دو زد فامیل کی باز او را مزدم که چاقو که زدم او اوگار شد. باز او اندیوال مرا شفخانه که برد نجدیت بدلی آمد. نجدیت بدلی که آمد ای گفت که چوکو گاشت باز دونیم مامای جمانو.
زمره که حالا از کار انجام داده خود پشیمان است میگوید
بسیار تجربه شد با ما. پیش بود تازه بودم. سمیالو که شد یک آدم دو کفاک مرده چیز نمیگمش. چرا ایجا بسیار برم تجربه شد از کار از روزگار افتیدم. اقتصاد ما ضعیف است. هم پدرم یک همه تکلیف حساب دارد. پشتیم دیگه کس نمیگشت. همون پدر بودم مادر بود که پشت ما گشت. قوم دیگه پشت دروازه بندی خانه می که والا کیس فلانی بچه این بندی سی جب سار یک گپ بادد و یک گپ خراب فکر می والا یا سدیزی گیر آمده یا کدام کار خراب کده کیش گیر آمده حال که از کراچی دارم کراچی می وای غریبی کار میکنم.
گفته می شود عدم توجه والدین، بیکاری، کارهای شاقدروی سرک ها، ضعف اقتصادی، خشونت های خانوادگی، مهاجرت ها، عدم تدویق قانون و پخش برنامه های سرق برخی از رسانه های تصویری از جمله مواردی هستند که باعث افزایش جرایم اطفال شده است. بنابر اظهارات رئیس انجمن رهنمای خانواده افغان، عوامل دیگری هم وجود دارند که اطفال را به جرایم مختلف سوق می‌دهد. اینکه کدام عوامل در این باره باز هم آقای اکبری؟
نبودن یک محیط بسیار خوب که اونجا برای جوانان یک مشوره دهی شود در داخل خانواده و مادر و پدر در اونجا رول بسیار عمده را منعش معلم دارند. وقتی که حالت نوجوان درک نشده فامیلش با او مشوره و حمایت ضروری داده نشه، او به مشکل مواجه میشه و بالاخره محیط خانواده به یک محیط تنگ مبدل میشن. دیگه ای که بعضی از جوانان به خاطر که می غم و افسردگی و ناراحتی روانی که دچار شده کم بساده مجبور است به مواد مخدر روی بیاره. عدم موجودیت مواد آموزشی و برنامه‌های آموزشی خصوصا در قسمت صحت بلوغ، محیط خانوادگی ما به قسمی است که یک مادر و پدر در قسمت مسائل صحت بلوغ و تغییراتی که برای جوان در این وقت میاد در این مرحله مهم معلومات نمیتن نسبت به شرمه یا داخل مکتبش معلومات داده نمیشه و یک منبع دیگر نیست معلومات مثق بگیره. نداشتن تو یک منبع سبب از این میشه سردرگم شود.
روانشناسان میگن دوره طفولیت از نظر روانشناسی و خصوصیات تعلیم و تربیه دوره بغرنج و پیچیده است که اساس و بنیاد شخصیت در آن پیریزی میشود. به گفته آنها این دوره حساس بوده و هرگاه از اطفال به درستی مراقبت و مواظبت صورت نگیرد یقینا این اطفال ناسالم در جامعه بار خواهند آمد. به گفته شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغانستان، بیشتر خانواده هایی که بی سوادند اطفال زیادی به دنیا می آورند که بنابر اظهارات او این والدین نمی توانند به همه خواست های اطفالشان رسیدگی نموده که از این رو اطفالشان عقده ای به بار می آیند.
خانواده یا جمعی از خانواده های که 95% بی سواد است، 9-10 اولاد خود درست تربیت بکنه هیچ امکان نداره. معمولا بینشان حسادت پیدا میشه، مسائل اونا رسیدگی نمیشه و واضح است که او کودک که برش محبت نرسه، تشویق نرسه، احترام نشه، او کودکان معمولا ضد اجتماع، ضد خود، ضد جامعه، ضد انسان و ضد بشریت میشه. پیامبر خدا بر ما گفته اولاد به دنیا بیارین، نیک پرورش بدین، نیک تربیت بکنین تا سود خود، سود جامعه بشری شود. اما متاسفانه ما به جامعه اولاد خوب تولید نکردیم. اگر میخوایم که از بی‌عدالتی ها جلوگیری بکنیم، از خشونت ها جلوگیری بکنیم، کم اولاد به دنیا بیاریم و درست تربیتش کنیم.
رئیس انجمن رهنمای خانواده افغان به این باور است راه اندازی پروگرام های آموزشی و آگاهی دهی و سایر برنامه های سودمند می توانند برای اطفال مؤثر واقع شده و آنان را از ارتکاب سایر جرایم و تخلفات دور بسازد. به گفته وی خانواده ها بخصوص دولت بیشتر مسئول این نابسامانی ها هستند که بنابر اظهارات او باید در این راستا توجه جدی صورت گیرد.
به نظر من قبل از اینکه یک جوان اینکه خانواده تشکیل بده برازو بسیار مهم است که مسئولیت مادر بودن و پدر بودن و تمام معلوماتی که ضروری است در سن جوانی پیش از اینکه خودشان داخل خانواده شون اول دیسن برشون کار است که میش از طریق مکاتب شوه، از طریق سایر برنامه‌هایی که در اکثر کشورهای همسایه مثلا در ایران یک مشاوره‌های قبل از ازدواج است. مثلا 6 ماه پیش یک دختر و بچه میرن 6 ماه کورس میخوانن تا بفهم مادر شدن و پدر شدن چیست. و دیگه ای که در داخل مکتب معلومات ضروری برای جوان ها بده، رول رهبران مذهبی، کتاب نوشته شوه، در پانتون باشه، میزهای گرد باشه، برنامه‌های دیگه به سطح کمیونیتی باشه، اونایی که بی سواد هستند در سطح قریه باید همون یک برنامه باشه، در شوراهای صحی که در اونجا دایر میشه برایشان یک معلومات داده شوه. داخل خدمات سیمو خدمات برای جوانان نیست. اگر کسی به خاطر صحت بلوغ بره اونا رو میگن تو بسیار بی حیا است. همگانی همگی ما کوشش کنیم هم به سطح فرد، هم به سطح خانواده، هم به سطح اجتماع، هم به سطح مکاتب و سایر نهادهای زیر برای جوانان که سرمایه از کشور است و 5% نفوس تشکیل میده ما برای یک کار کنیم.
تا زمانی که اصلاحات در سطح جامعه به وجود نیامده استراتژی خاصی برای بهبود وضعیت اطفال به میان نیاید، سرگرمی های سالم و تعلیم و تربیه مؤثر برای اطفال در نظر گرفته نشود، قوانین موجود به شکل درست تطبیق نگردد، اصلاحات در ارگان های کشفی پیاده نگردد، نمیتوان بر اوضاع مسلط شد و زمانی میتوانیم اطفال را تحت حمایت قرار دهیم که به شکل گسترده آنان را از قوانین و حقوقشان با خبر سازیم. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان ارجمند برنامه خانوادگی آشیانه، بردن اطفال نزد مریض در شفاخانه ها والدین را با کدام مشکلات مواجه می سازد؟ در نمایشنامه‌ای که من شمیلا جاوید آن را نوشته کردم مکس شده است. در این نمایشنامه صدیقه و شردوست، شاه محمد نوران، عبدالمنان حمیدی و ادیب الله اندر نقش بازی کردند.
اوزن بیا دیگه که ناوقت میشه بریم شفاخانه به دیدن آقای گل.
این زود تیار میشم، باش کمی کالای اما را بپوشانم که خلاص میگم ما شفاخانه میرم.
مادر جان ما میرم که تتان در شفاخانه پیش که آقای گل خیر است. مادر جان
خوب بچه ایم بخی دیگه که بریم که پدرت منتظر است. تا که شفاخانه برسیم ناوقت میشه، باز از اون طرف موتر نمیافیم که پس بیم بچه
تیما بیا دیگه.
اینه بخیر، این آمادش نیم بریم دیگه.
خب بیادتون تکلیف بچه های کتان میکروبیست، حتما در خانه کسی دیگه مریض بوده به این سرایت کرده.
در خانه ما خو کسی دیگه مریض نبوده که مریضی شیره گرفته باشه. یادم آمد اوزن شفاخانه که خبرگیرای آقای گلم رفته بودیم یمان بود کتمانی، حتما مریضی آقای گلم به یمان سرایت کرده.
به خدا، البته که بچه ما به مو خاطر مریض شده دکتر سید.
همشیره کاملا به مو خاطر است، چرا که وجود اطفال نسبت به کلانو بسیار ضعیف، میکروب زود داخل بدنشان میشه.
دکتر صاحب آل فامیدو، این قسم میخورم که متابال اینمی گفه نمیفامیدو.
بله نباید پدرها و مادرها وقتی که میخواین دیدن مریض به شفاخانه برن اطفال خود همراه خود ببرن، به خاطر که شفاخانه جای مریض است. خردا و اطفال نباید اونجا برن، مریض میشن، نگذار میکروب دیگه در وجودشان داخل میشه. خب بچگک حال چطور هستی؟
دکتر صاحب حال خوب هستم، اول که اومدم جات وضعیت خراب بود حال خوب شدیم.
بیارا دکتر صاحب خیر ببینی. آله ما میتونیم بچه‌ها که خود خانه ببریم؟
من ماینه و چکش کردم دیگه، هیچ کدام تکلیف نداره، اما دیگه کوشش کنین که طفلتان وقتی که شفاخانه به دیدن مریضتان میرین نبرین.
شکر که پس خوب شدی جان مادر. خدا جان به هیچ مادر این روز نشان نده.
راست میگی مادر یما جان، بیا بچیم که بریم. میتونی کت پایکای رفته بچی میانی؟
بابا خودم میتونم کت پایم برم. حال خوب شدیم بریم دیگه.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
چه عشق است که در دل دارم، من از این عشق چه حاصل دارم. این چه عشق است که در دل دارم، من از این عشق چه
چه حاصل دارم.
شیب ما